بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 275، صفحه 237، استاد انصاری، 12/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین. یعنی بلندگو هم لازم هست و لازم نیسته، نمیدونم. حالا نظر مبارک آقایون خیال میکنم لزوم نیست. بله، حالا نظر ما چون امر میفرمایید. بسیار چشم چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قال علی علیه السلام: ولا عبادت که اداء الفرائض، ولا عقل که تدبیر، ولا وحدت اوهش من العجب. عبادتی بالاتر از انجام واجبات شرعیه نیست، عقلی بالاتر از تدبیر. هم انسان تدبیر وجود خودش، تهذیب وجود خودش در نظر بگیره، هم تدبیر منزل خودش را. ولا وحدت اوهش من العجب، اگر انسان عجب و خودبینی پیدا کرد تنها میشه، چون کسی را قبول نداره. بهار الانوار جلد 78 صفحه 14. الشیء اما مطلقا فعلیه او کان بالقوه بالکلیه او کان ذا وجهین فحول حرکه ان کان بالتدریج فعلا سلکه فالحرکت الخروج تدریجا الى فعل من القوه ایزن نقلا کمال اول لما بالقوه من حیث ان قد لابسته قوه. غرر فی ذکر تعاریف للحرکه. الشیء اما مطلقا ای من جمیع الوجوه فعلیتون لا یشوبه قوه اصلا و هو واجب الوجود بالذات الذی هو واجب الوجود من جمیع الجهات الصفاتیه والافعالیه او کان بالقوه بالکلیه کل هیول الاولا التی هی قوه محضه و لذا تتحصلو به ایت صورتین کانت کل خالی ان الالوان المنسبقه به ای لونن تفق. و ما یقال انه لا یمکن ان یکون الشیء بالقوه من جمیع الوجوه حتی فی نفس القوه لا ینافی ما قلنا لأن مرادنا الخلو عن جميع الفعليات المقابلة للقوة لا ما يشمل فعلية القوة أيضا او كان ذا وجهين فعلية وقوة وهذا على قسمين إذ لابد أن يخرج من القوة إلى الفعل و الا لکان ایداء القوه فیه لغوا ضایعا و ذالک الخروج اما دفعه و اما تدریجا فهو ای الکون ذا وجهین و السلوک من وجه الى وجه بالتدریج الحرکت کما دل علیه قولنا ان کان بالتدریج فعلا سلکه. و اما ان لم یکن بالتدریج کما هو مفهوم الشرط بل کان دفعتا فهو تکون ولما لم یفهم من هازا تعریف الحرکت الا زمنن سرحنا بهی به قولنا فالحرکتو الخروجو تدریجن الى فعل من القوه و هازا تعریف للقدما و اورد علیه به ان تدریج وقوع الشی فی آن بعد آن والآن طرف الزمان و الزمان مقدار الحرکه فیدور و اجیب به ان تصور تدریج او دفعه و لا دفعه او یسیرن یسیرن مما یذکر فی تعریف ایزن تصورات اولیت لاعانت الحس علیها و اما الان و الزمان فهما سببان لهذه الامور فی الوجود لا فی التصور. البته تتمه مطالب قبل چنانچه یکی از فضلا فرمودن یه مطالبی میخواستیم عرض بکنیم راجع به جسم، لکن بعدن انشاءالله عبارتش که خوندیم، یا این که حالا عرض میکنیم مطالبی که گذشت در حقیقت جسم طبیعی و در معنای ماده و صورت دقت بفرمایید که عرض میکنم با این مطالبی که ایشان فرمودن به ثبوت رسید که جسم طبیعی مرکب است از هیولا و صورت. عرض کردیم که 5 قول راجع به جسم طبیعی هست. یکی قول متکلمین که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لایتجزا، از اجزاء لایتجزایی که تعداد اونها متناهی است. نظام از معتزله می گفت جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لایتجزای غیر متناهی که عدد اینها غیر متناهی است. زیمقراطیس می گفت که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء صغار سلبه که اتم ها باشه. حکمای اشراق می گفتند که جسم طبیعی بسیطه و جسم طبیعی عبارت است از صورت جسمیه و لیس الا، که همون اتصال باشه، همون متصل به ذات باشه و اتصال باشه. عرض میکنم که و حکمای مشا میگفتن که جسم طبیعی مرکب است از ماده و صورت و قبول میکند قسمت را الى مالایتناها. و شهرستانی صاحب ملل و نهل می گفت که جسم طبیعی قبول می کند قسمت را تا حدی، اما به یه جایی می رسه که دیگه قسمت پذیر نیست. این 6 قول در بین حکما و متکلمین اسلام بود. 1 قول متکلمین، 2 قول نظام، 3 قول زیمقراطیس. البته زیمقراطیس از حکمای یونانه، مربوط به متکلمین و حکمای اسلام نیست. 4 قول شهرستانی، 5 قول مشائین، 6 قول اشراقیین. این 6 قول، البته زیمقراطیس که از حکما و متکلمین اسلام نیست، یک قولی مال او، 5 قولم از حکما و متکلمین اسلام در حقیقت جسم طبیعی هست. حالا در یک قطره آب بخیم حساب بکنیم، نمیدونم در یک ذره از هوا بخیم حساب بکنیم، در یه ذره اتم حساب بکنیم، الکترون حساب کنیم، پروتون حساب کنیم، اتر حساب کنیم، هر چی که هستش جسم طبیعی، حالا لطیف باشه غیر لطیف باشه، هر چی که هستش، مایع باشه غیر مایع باشه. عرض می‌کنم که در بین اروپایی ها، دانشمندان اروپا هم 5 قول هستش. قول اول مذهب دکارت فرانسوی هست که موافق با اشراقیین هست و شاید از اشراقیین اسلام هم این قول گرفته باشه. دکارت میگه جسم طبیعی عبارت است از همون صورت جسمیه که همون کشش و امتداد باشه، همون اتصال، همون جوهر که دارای ابعاد ثلاثه هستش. البته بعد چهارم هم که مدت ها بود به نام انشتین مثلا می گفتن، صدر المتعلهین در اسفار 350 سال پیش بهش تصریح کرده. و بعد چهارم که برای جسم میگن، بله بعد چهارم و یه بساطی که بله انشتاین این را کشف کرده، در حالتی که علامه قدس سر رو در پاورقشون بر اسفار میفرماین این تصریح بعد چهارم هست که صدر المتعلهین فرموده. بر حسب حرکت جوهری، زمان مقدار حرکته و زمان با حرکت به یک تعبیر یه چیزن. از این نظر وقتی که حرکت در جوهر اجسام مستقر شد، زمان هم مثل این که در جوهر اجسام مستقر میشه و میشه بعد چهارم، طول و عرض و عمق و زمان، یا طول و عرض و عمق و حرکت. مثلا هی صدر المتعلهین 350 سال پیش در حوزه علمیه اصفهان، حوزه شیعه، ایشون فرمودن. اما بعد انشتاین چی گفته و از این حرفا. خب عرض کنم حکماء اسلام، علماء اسلام، اینها پر و بال به فلسفه دادن، اینها فلسفه را به پرواز در آوردن. اما خب تبلیغات اینجوری بود، اما الحمدلله که با ثبوت استقلال فرهنگ اسلام و همه شؤون اسلام، الحمدلله دست شرق و غرب برداشته شد و الان همه فضلا هم توجه به علوم اسلامی، کتب درسی سنتی به حمد الله تبارک و تعالی، و یوسف کنعان ما آخر عزیز مصر شد به حمد الله تبارک و تعالی، اون کرنشی که نسبت به غرب و شرق بود به حمد الله مثل عصای موسی زده شد و اینها نابود شد. عرض میکنم که بعد چهارم هم که گفته میشه فرزند برومند اسلام کشف کرده، نه اون آقای غربی. حالا این یکی. دوم، مذهب دانشمند دیگری که ما چون تشکیل کلمش بلد نبودیم و لاتینم نمیتونیم بخونیم، ممکنه اشتباه بگیم، لیبنیتز یا چیز دیگری هرچه هست، حالا بنده نه لاتینش توانستم بخونم و نه بلد هستم. دانشمند دیگری هم هست که موافق عقیده نظام معتزلیه و میگه جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لایتجزای غیر متناهی. سوم، عقیده دانشمند دیگر اتریشی هست، بسکوویچ، که ما نمیدونیم تشکیل کلمش، اونم موافق با متکلمین هست که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لایتجزای متناهی. چهارم، عقیده ای که در کتب فیزیک مذکور است، موافق با عقیده زیمقراطیسه که جسم طبیعی مرکب است از ذرات صغار سلبه که همو اتم ها باشن و اینا نشکنن، بعد هم که شکستن اتم را، که البته در مرکبات به نام مولکول گفته میشه و در اجسام بسیطه به نام اتم. پنجم، عقیده بسیاری از فلاسفه جدید که موافق با عقیده مشائین هست که جسم طبیعی مرکب است از هیولا و صورت. عرض میکنم که در اینجا عقیده متکلمین که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لایتجزای متناهی، و عقیده نظام که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء لایتجزای غیر متناهی، و عقیده زیمقراطیس که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء صغار سلبه به نام مولکول در مرکبات و در بساط به نام اتم، و همچنین عقیده شهرستانی که جسم طبیعی مرکب است از اجزاء که جسم طبیعی اتصال داره و اما قبول می کند قسمت را تا یه حدی. الان اتصال داره، مرکب از اجزاء لایتجزا هم نیست، اما قبول می کند قسمت را تا حدی. وقتی قسمت به اون حد رسید دیگه قسمت پذیر نیست، که نهایت قول شهرستانی و نتیجه قول شهرستانی هم قول به جزء لایتجزا میشه. قول اشراقیین هم این بود که جسم طبیعی عبارت است از صورت جسمیه و لیس الا. اینها را ایشان با براهین ابطال کردن که هیچ کدوم از اینها درست نیست. عرض میکنم که موند یک قول و اون این که جسم طبیعی مثل یه قطره آب یا یه ذره اتم یا یه ذره الکترون یا پروتون هر چی که میخواییم بگیم یا مولکول یا سلول یا ختنم هر چی بگیم مرکب است از هیولا و صورت. این معنا هم میخواستیم عرض بکنیم که متکلمین هم که قائل به جزء الهی تجزا شدن، یکی برای این که اینطور تشخیص دادن که اثبات معاد جسمانی با قول به جزء الهی تجزا ممکن هست، لذا متکلمین هم که قائل به جزء الهی تجزا شدن نمیشه اونها را ملامت کرد. عرض میکنم و حرفیست، عقیده ایست در علوم، علمم نه وقف بر متکلمینه، نه وقف بر مشائینه، نه وقف بر اشراقیینه، نه وقف صدر المتعلهینه، نه ابن سینا، نه هیچ کس. شیخ الاشراق در اول حکمت الاشراق تصریح به این معنا میکنه که علوم و معارف وقف بر کسی نیست، مال کسی نیست، اصلا بشر خلق شده تا اظهار نظر بکنه در علوم و این از معنی پیشرفت علوم. لذا متکلمین را نمیشه ملامت کرد که حالا چرا قائل به جزء الهی تجزا شدن، یکی به خاطر اثبات معاد جسمانی، یکی هم به خاطر اثبات حدوث عالم، حدوث زمانی، و اینها ترس از این معنا داشتن که اگر چنونچه ما قائل به هیولای اولا بشیم لازمش قدم زمانی عالمه، لذا قائل به هیولا نشدن و عرض میکنم که قائل به جزء الهی تجزا شدن. حالا عرض کردم با این که اعتقاد متکلمین هم محترم است به عنوان یک عقیده در علوم، مخصوصا این که اصلا بناشون نظرشون یک نظری بوده که مثلا خدمت به دین بشه، لذا اون هم به جای خودش محترم. و اما ممکن است که کسی اون عقیده به جای خودش محترم، ممکن است کسی بگه که چون صدر المتعلهین اثبات حرکت در جوهر کرد، اون دو منظوری که متکلمین دارن از حرکت در جوهر تأمین میشه، یعنی با اثبات حرکت جوهری همیشه قائل به حدوث زمانی عالم شد و هم میشه اثبات معاد جسمانی کرد بدون احتیاج به قول جزء الهی تجزا. پس در اینجا افاضل و اعاظم توجه داشته باشید که دارید به حمدالله که متکلمین هم که قائل به جزء الهی تجزا شدن نظرشون یه نظر خوبی بوده، روی یک نظر بدی نبوده، اینطور تشخیص دادن. مسلماً معاد جسمانی صحیح و محترم و درست و قطعی، عرض میکنم همچنین حدوث زمانی عالم جسم قطعی صحیح محترم، لکن فرق بین متکلمین از یه طرف و صدر المتعلهین و پیروانش مثل صاحبی این کتاب از طرف دیگر در اینه، صدر المتعلهین میگه با اثبات حرکت در جوهر به هر دو منظوری که شما دارید ما میرسیم، با اثبات حرکت در جوهر هم اثبات میشه حدوث زمانی عالم، هم اثبات میشه معاد جسمانی و احتیاج به قول به جزء الهی تجزا نیست. عرض میکنم که پس این پنج عقیده غیر از اعتقاد مشائین ایشان با براهین ابطال کردن و در بین دانشمندان اروپایی که نباید به ایشون فلاسفه گفت، چون ما یه فیلسوف در غرب نمیتونیم پیدا بکنیم، کانت، دکارت، امثال اینها، اینها البته به ایشون فیلسوف گفتن تا چه اندازه صحیح باشه، هیچ یکی از اینها مانند میر داماد، صدر المتعلهین، ابن سینا، فارابی، ابن رشد و امثال اینها نیستند. حالا ما در این زمینه عرض کنم، بله اون هم عرض میکنم، عرض کردم که البته حالا هر کسی از آیات و روایات یه چیزی میفهمه، صدر و نه، چنانچه فقها اعظام هم از یک روایت یکی اونجور برداشت میفرمایی که اینجور. حالا صدر المتعلهین از و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، میگه من حرکت جوهری میفهمم. یه کسی میگه من از تمر مر السحاب حرکت زمین رو میفهمم. یه کسی میگه که این تمر مر السحاب مربوط به روز قیامته. ما عرض کردیم در این بحثوی طلبگی آیات و روایات اونها در تفسیر، اونها باید فصل دیگری داره. عرض میکنم که اونها فوق فلسفه و عرفان و این چیزهاست، کتاب و اطرت فوق این چیزهاست. حالا بشر با عصای استدلال، حالا کورکورانه عصا زنان تو اون اندازه که میتونه بره. عرض میکنم که پس از آنی که این اقوال باطل شد، میمونه قولی به این که جسم مرکب است از هیولا و صورت. حالا که جسم مرکب از هیولا و صورت شد، دقت بفرمایید که نیاز و احتیاج در حریم جسم، در درون جسم، در ذات جسم راه پیدا میکنه. و ما چطور میتونیم به گفته مادیین، به گفته ماتریالیست ها مثلا بگیم که ماده اولا، ماده اولیه، اینها افکار بشر هم از خواص ماده ما ایرا چجور، دقت بفرمایید چجور میشه توجیهش کرد. ما میبینیم خاصیت فکر در انسان هست، خاصیت خیال ممکنه در حیوان باشه، خاصیت نمو در درخته. اگر چنانچه این خاصیات و این آثار مخصوصه اگر مربوط به هیولاست، هیولای اولا، که هیولای اولا یه چیزه و در همه اجسام هم هست، سنگم باید فکر داشته باشه، فرقی بین انسان و سنگ نباید باشه. و از طرفی هیولای اولا بنا شد یه موجود صرف القوه ای باشه که تنها فعلیتش در قوتشه. و چطور میتونه منشأ این همه آثار باشه؟ خب حالا عرض میکنم که این جسم مرکب از هیولا و صورت. حالا دقت بفرمایید احتیاج، ببین همطور احتیاج و نیاز روی هم میاد و حتما باید اجسام مستند به مبدعی باشن، یا مستند به مبدع تبارک و تعالی، یا مستند به مبادی عالیه، موجودات مجرده، فرشتگان و ملائکه که والمدبرات امرا هستند در این عالم. عرض میکنم که حالا حساب هیولای اولا و ماده اولا میکنیم و بعد صورت جسمی این دوتا و بعد صور نوعیه که مربوط به اینها نیست. اول حساب صور نوعیه بکنیم. صور نوعیه که نه تو هیولا خابیده نه تو صورت جسمیه، برای که اگر صور نوعیه ای که منشأ این آثار مختلفه هستن در هیولای اولا بود و خاصیت هیولای اولا بود، خب همه آثار همه اجسام باید یه جور باشه، یه جسم داشته باشیم و یه جور یه اثری داشته باشه. مسلماً این صور نوعیه که جنود حق تبارک و تعالی هستن، اینا که از عالم بالا افاضه شده، از جای دیگری به عالم ماده افاضه شده، تو عالم ماده که نیست. و برهان اقامه شد بر این که هیولای اولا یه چیزه در عالم عناصر و در همه اجسام هم هست. پس صور نوعیه مربوط به هیولا که نیست. صورت جسمیه هم که صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکرر، صورت جسمیه هم در همه اجسام هست، اما هر جسمی یه خاصیتی داره. اگر این خاصیات و این آثار مربوط به صورت جسمیه بود، در هر جسمی همه ی آثار اجسام باید باشه، والون که نیست. پس صور نوعیه که جنود حق تبارک و تعالی هستند و افاضات حق تبارک و تعالی هستند که افاضه شده بر این اجسام. و اما هیولا و صورت، هیولا و صورت و صورت جسمیه هر سه با هم حساب میکنه. لا شک در این معنا که اینها دارای ماهیت هستند یعنی هم هیولای اولا، هم صورت جسمیه، هم صورت نوعیه غیر محدود نیستن. برای که اگر غیر محدود یه چیزی باید باشه، باید همه چیز باشه. بسیط الحقیقت کل الاشیا و لیس بشیء منها باید باشه، ولی نمیشه. پس هیولای اولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه اینا غیر محدود که نیستن، غیر متناهی که نیستن. وقتی غیر متناهی نشدن و غیر محدود نشدن، چون صورت نوعیه صورت جسمیه و هیولا نیست، صورت جسمیه هیولا و صورت نوعیه نیست، هیولا صورت جسمیه و صورت نوعیه نیست. و اگر هر کدوم از اینا غیر محدود باشن، غیر محدود اگر شد باید هیچ چیز از حیطه وجود او بیرون نباشه، پس غیر محدود نیستن. وقتی غیر محدود نشدن محدودن، وقتی محدود شدن از حد اینها ماهیت انتزاع میشه. وقتی ماهیت انتزاع شد، ماهیت اینها نسبت به وجود و عدم مساوی است، نه وجود ازش میجوشه نه عدم ازش میجوشه. الممکنو من ذاتهی ای یکون لیس و من علتهی ای یکون ایس، پس احتیاج به علت داره، احتیاج به خالق داره، احتیاج به موجد داره. این یکی از نظر ماهیت شد. یکی همی که همی که محدود شد دارای نداری هایی میشه و نداری با امکان میسازه و امکان با احتیاج میسازه. اگر وجود اینها رو ما حساب بکنیم، هر یک از هیولا و صورت جسمیه و صورت نوعیه وجودشون، وجود اینها وجود رابطه، نمیتونه وجود مستقل باشه. عرض میکنم چرا؟ برای اینکه هر وجودی که ماهیت دار باشه، یعنی محدود و متناهی باشه، وجود رابط خواهد بود و نمیتونه وجود مستقل باشه. اینی که صدرالمتعلین اثبات کرده که وجود ممکنات وجود رابطن نه مستقل، علتش اینه. مثلا اگر یه خالق بود و یه مخلوقم او گوشه، یه چیزه کی بود اون مخلوق، بعد ارتباط خالقیت و مخلوقیت بین اون خالق از یه طرف و بین این مخلوق از طرف دیگر برقرار می شد، می گفتیم که خب اینم وجود مستقله و اضافه هم اضافه مقولیه هست. اما ایجوری که نیست. برای که ممکن الوجود وجودش وجود رابطه، یعنی ربط به علته، نه مربوط به علت. ذاتون ثبت له الارتباط که نیست، صرف و ربط به اله هست. پس وجود هیولای اولا، وجود صورت جسمیه، وجود صورت نوعیه، وجود رابطه و وجود رابط بدون وجود مستقل نمیشه. عرض میکنم که اینم از یه را. از راه دیگر دوباره این هیولای اولا و صورت جسمی و صورت نوعیه را تجزیه و تحلیل میکنیم. عرض میکنم که حالا شاید 20 مرتبه عرض میکنم گفته باشی، اون وقت هیولای اولا صرف القوه هست و فعلیتش تنها در قوتش هست، فقط در قوت و پذیرش و پذیرایی فعلیت دارد، هیچ فعلیتی نداره، و نیازمند به این معناست که در آغوش یک فعلیتی متحقق بشه. این احتیاج مال هیولا. احتیاج دیگرش باز به صورت جسمیه هستش که به عنوان جزء شریکت الاله احتیاج به صورت جسمیه داره. پس هیولای اولا از نظر ماهیت حسابش بکنیم محتاجه، از نظر وجود رابطی که داره حسابش بکنیم محتاجه، از نظر اینکه صرف القوه هست و باید در آغوش یک فعلیتی باشه محتاجه، از نظر اینکه احتیاج به صورت جسمیه داره به عنوان شریکت الاله هم محتاجه. نیازن در نیاز، احتیاج در احتیاج. صورت جسمیه حسابش میکنیم، صورت جسمیه اضافه بر اون احتیاج هایی که از نظر ماهیت از نظر وجود داره، عرض میکنم که صورت جسمیه در امارات تشخص احتیاج به هیولا داره، پس نیازمند به هیولا هست. صورت جسمیه قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را، پس ممکنه دارای اجزایی باشه و هر چیزی که دارای اجزا شد مرکبه و مرکب دوتا احتیاج داره، یه احتیاجی به مرکب و یه احتیاجی به اجزاء خودش. اینم صورت جسمیه. عرض میکنم که باز دوباره خود جسم طبیعی چون مرکب است از هیولا و صورت، مرکب دوتا احتیاج داره. جسم عبارت است از یه پارچه حرکت به طرف کمال، که به فرموده مرحوم حاجی از راه باب الابوابی که انسانه میخواد به کمال برسه. حرکت دست رو هر دست رو هر حدی از حدود حرکت که ما بگذاریم مسبوق به دو تا عدم زمانی است، عدم سابق، عدم لاحق. این قم و وقتن مل فرصت بین العدمین اینجوریه: ما فات فقط مزا و ما سیعتی که فعین قم فقتن مل فرصت بین العدمین. و اینم که گفته میشه العالم متغیر و کل متغیر زا حادث، یعنی العالم متغیر ذاتن و کل متغیر ذاتن حادثون به حدوث زمانی، پس عالم حادثه به حدوث زمانی. پس حالا از این احتیاجا که ما عرض کردیم بگذریم، عالم جسم عبارت است از یه پارچه حرکت، یعنی براهین حرکت جوهری جور میگه. وقتی شد یه پارچه حرکت، حرکت دست رو هر حدی از حدودش که بگذاری مسبوق است به عدم سابق و عدم لاحق. از اینجا تا مدرسه فیزیه، از این حسینیه که آدم حرکت میکنه تا مدرسه فیزیه، دست رو هر حدی از حدود حرکت که گذاشته بشه مسبوق به یه عدم سابقی است و یک عدم لاحقی. پس بنابراین این ماده اولایی که گفته میشه، این ماده اولیه که گفته میشه، چجوری مثلا چیه، کیه، این چی چیه، اینا خواص ماده هست، فکر هم خاصیت ماده هست. اولا ماده یعنی چه؟ مشخص بشه. اگر فکر خاصیت ماده هست، این ساعت هم ماده هست، هیولای اولا که درش هست، صورت جسمی هم که درش هست، پس اینم باید فکر داشته باشه. خود نشد که بشه تضاد. ملاحظه فرما چی چیه تضاد؟ از زدان امران وجودیان بینهما کمال و تخالف و مندرجان تحت جنس قریب لا یجتمعان فی محل واحد. هیولا که زد نیست، چی چی با چه زد شده؟ ماده اولا چه با چه زدیت پیدا کرده؟ دقت بفرما در چه؟ ملاحظه فرما ای تضادی که باعث تکامله در چه هستش؟ جسم که مرکب شد از هیولای اولا و صورت جسمیه. هیولای اولا یه چیزه، هیولای اولا پذیرش ها میتونه هزار تا باشه، صرف و شکل، لا یتسنا و لا یتکرر. پذیرش، قبول، پذیرایی، ای که هیولای اولاست. صورت جسمی هم امتداد، کشش، و این پذیرش و پذیرایی در کل اجسامه و این امتداد در کل اجسامه. این چی چیه که با هم تضاد پیدا کردن و از تضاد هم تکامل پیدا شد؟ این چه؟ خب چه؟ نشد. اجازه بفرمایید. صورت نوعیه که خاصیت ماده نیست، صورت نوعیه که خاصیت صورت جسمیه نیست. اگر صور نوعیه در لابلای هیولا خوابیدن، اگر در لابلای صورت جسمیه خوابیدن، پس بنابراین ما عرض کردیم که تکرار نباید بکنیم. نمیدونم آیا حضرت عالی دیر تشریف آوردید یا اینکه دیشب نماز شب طولانی خوندید و عرض میکنم که خب خسته بودید، ولی بنده عرض کردم انشاءالله نماز شب که 4 رکعت اولش کسی بتونه به صورت نماز جعفر طیار علیه السلام بخونه اینجوری بوده. عرض میکنم که هیولای اولا و صورت جسمیه ای که صور نوعیه درش نیست، او میگه این آثار خواص مادهه. بنده نمیدونم که این ماده اینا را از کجای کمپانی در آورد، از کدام انبارش که احتکار کرده بود در آورد، چجوری شد ای؟ خب ماده با این براهین حکما اسلام هم که بحث میکنن اینجوری نیست آقا، اینا براهی نیست. و این ماده از کجا، این آثار مختلفه از کجا اومد؟ خب فکر که آثار مادهه، آثار فیزیکی هم نمیدونم آثار مادهه، آثار چه ماده شد، چه جوری شد، این همه آثار ماده که یه چیز بیشتر نیست، قبول و پذیرشه. صورت جسمیم که جز امتداد چیز دیگری نیست. دکارت هم این حرفو میزنه. پس این آثار مختلفه از کجا آمد؟ نوز کجا میرسد؟ کهنه کجا میرود؟ گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست. باید از عالم بی منتها بیا، باید از ورای حس و تجربه بیا. چیزهایی در عالم ماده نیستن، وجود پیدا میکنن. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. گر بگویم از جمادات جهان عاقلان یاری پیغمبران. مصنوی چندان شود که چل شطور گر کشد عاجز شود از بار پر. آب را دیدی که در طوفان چه کرد، باد را دیدی که با آدان چه کرد. ای چه ماده‌ای بود که قوم عاد را میشناخت. ای چه جوریه؟ ای شعور از کجا؟ اگر شعور هست که در همه اشیا باید باشه، خاصیت ماده هست، هیولای اولا که در همه اجسام هست، صورت جسمی هم در همه اجسامه، این فکر و اندیشه بشر از کجا آمد؟ اینا درخشش نور الهی است. ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی خواهم گدایی. اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. عرض میکنم بنابراین این بحثای هیولا و صورت به اینجا رسید، نتیجه به اینجا رسید که ماده 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 هست، هیولا هیولاست، کهنه لحاف هیولانی. فقط صورت جسمیم که امتداده، امتداد و کششه، دارای ابعاد چهارگانه هست و بعد چهارمش هم صدر المتعلیهین اثبات کرده، نه اون یهودی غربی. عرض میکنم که این پس بنابراین و تلک مع مفارق الموادی کلن جنود و مبدع المبادی ولله جنود و سماوات و الارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض انا لله و انا الیه راجعون و هو معکم اینما کنتم و سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. که قرآن کریم یعنی در دوران محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، دوران اوج معارف انسانی است. یعنی با ظهور و بعثت رسول اکرم اسلام معارف انسانی یه اوجی پیدا کرد که دیگه از زیادت و علل کمال نقصان دیگه بالاتر از این نمیشه. دیگه معارف بالاتر از ما من نجوا سلاستن الله و رابعهم ولا خمستن الله و سادسهم نمیشه. دیگه معارف بالاتر از الله و نور و سماوات و الارض، بالاتر از هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن دیگه نمیشه. دیگه پشت انگوش دیگه ناقصه، دیگه از زیادت و علل کمال نقصانون. دیگه کمال و دینه فی غایت الکمالی شریعت الجلال و الجمالی. مرحوم آیت الله العظما، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، فیلسوف الفقها و فقیه الفلاسفه در انوار القدسیه فرموده و دینه فی غایت الکمالی شریعت الجلال و الجمالی شریعت لا اسر فیها و حرج سمهاه و سهلت لکل مولج. خلاصه پس با ظهور و بروز و تجلی و بعثت رسول اکرم اسلام دیگه معارف انسانی به اوج کمال رسیده که علی علیه السلام که باب مدینه علم رسول هستش در نهج البلاغه می فرماید توحیده تمییزه ان خلقه و حکم التمییز بینونت و صفتن لا بینونت و ازله الله لا اله الا هو الحی القیوم. و معارف اسلامی بر یه پایه ایست، بر پایه فطرت و پایه سرشت که هیچ کس یعنی انکار حق محاله، ممتنه، انکار حق ممتنه. و تعجب این است کسی که انکار می کند حق تبارک و تعالی را، همون انکاره چه فکر بگیریم که کیف نفسانی میشه، چه لفظش که کیف مسموع باشه، خودش وجوده. و این وجود یا واجب الوجوده یا مستند به واجب الوجوده. همین حرفو که داره میزنه، همین فکری که حالا پیدا شد براش که انکار سانه نعوذ بالله باشه، همین کیف نفسانی یا کیف مسموع، این خودش وجود آدم که نیست. حالا که وجود شد، یا باید واجب الوجود باشه یا مستند به واجب الوجود باشه. اما واجب الوجود که نیست، برای که قبل از اینکه این حرف بزنه که این حرفو نبودش، حالا که وجود پیدا کرده پس واجب الوجود نیست، ناچار باید مستند به واجب تبارک و تعالی باشه. لذا دین مقدس اسلام دینی شکوهمند و دینی است که از نظر معارف در اوج کمال هست. یه شعر حافظ هم دیگه بخونیم و دیگه تمام کنیم. نصاب حسن در حد کمال است، زکاتم ده که مسکین و فقیرم. هر ملتی هر جمعیتی باید زکات علم یا از اسلام بگیره، نه اینکه هی گدایی. یه وقتی بود که ماها گدایی میکردیم، برتراند راسل چی گفته؟ عرض میکنم مارکس نمیدونم جوری. الحمدلله که اینها همه تمام شد. پس حکما و متکلمین اسلام که در علم کلام در فلسفه اسلامی این بحثا رو میکنن، یه نوبتی این ماده اولا چیه؟ این ماده اولی یکیه؟ این چیه؟ این خاصیت ماده که گفته میشه؟ و همه اینها افاضات حق تبارک و تعالی است. و عالم در نظر شخص موحد دیگه یک جوری دیگه میشه. عالم دیگه از کوری و کری و تاریکی و ظلمت بیرون میاد. یک مرتبه نور الله و نور السماوات والارض مثل نوری کمشکاتن اشراق میکنه و یک مرتبه از تاریکی مادیگری و از لابلای لحاف کهنه پوسیده ماتریالیسمی دیالکتیکی انسان در میاد. ظلمت کده که صرف کرم به صد آسانی این کهنه لحاف هیولانی، که حرفای کودکانه و بچگانه میره دنبال کارش. پس بنابراین خداوند متعال قیوم همه موجودات هست. خداوند متعال معیت قیومیه با هر موجودی داره. جایی که تو نیستی کجا خواهد بود؟ قیومیت او با هر موجودی هست. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، داخل فی الاشیاء لا کدخول شیء فی شیء، خارج عن الاشیاء لا کخروج شیء عن شیء، کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم. که معارف که نهج البلاغه موج میزنه، لبریزه لبریزه از معارف. اونم معارفی که دست آلوده افکار مادیگری و افکار نان و آبی و شکمی، چون عرضه تقاضا تولید شکم عرض میکنم. گفت که ولقلقیون قبقبیون زبزبی من التزازن ترهت به جانبی. با این فلسفه های آب و نان، با فلسفه اینا چی؟ اینا عرض میکنم، یعنی باور بفرمایید در احادیث هستش که شخص مؤمن و کان اند اهل دنیا که انهو قد خولته. مردمی که دنبال مادی و آب و نان هستن خیال میکنن این حواسش پرته. همینطور از شخصی که یه نفری از بزرگان نقل میکردن، یه وقتی خب یه حالی داشته بود و اینها، خلاصه اصلا تمام مردم رو دیوانه میدانسته بود. چی هن؟ یا مرحوم آخوند کاشی علی الله مقامه در اصفهان گاهی تو بازار اصفهان رد میشد، اصلا نگاهی به این مردم میکرده، بعضیشون رو به صورت انسان نمیدیده اینها را. اما وقتی سبحان ربی العظیم میگفته، گاهی نماز شب نمیتونسته بخونه، همون رکعت اولی که به رکوع میرفته میگفته سبحان ربی العظیم الاعظم الاعظم الاعظم، میگفته میافتاده به زمین، چون میدیده درختوی مدرسه صدر اصفهان و در و دیوار دارن میگن سبحان ربی العظیم و بحمده. علامه طباطبایی میفرمود الان در حال حیاتشون میفرمودن من رفیقی دارم که میگه من شبها از صدای غلغله موجودات و تسبیح موجودات خوابم نمیبره. اما حساب اینه که ما گوشمون گوش حیوانیه، با گوش حیوانی که نمیشه تسبیح موجودات را شنید. حالا این هیولا و این صورت و این جسم طبیعی و تمام موجودات محتاج به حق تبارک و تعالی، نیازمند به حق تبارک و تعالی هستند. دیگه حالا امروز عرایز ما تا همینجا بود و نتوانستیم بخونیم. حالا ما مدتی که خب مریض بودیم و عرض کنم چند ماه تعطیل شد، این برای تتمه اون گفتار بود که کسی خیال نکنه هی جسم طبیعی. حالا عرض میکنم که نمیدونیم آیا هفته آینده هم آقایون محترم تکلیف ما رو معین بفرمایند، هر طوری که نظر مبارکتون باشه. البته بله، هر جوری که نظر مبارک آقایون بود، ما تابع آقایون هستیم، تابع، یعنی ما هم مباحثه آقایون اگر باشیم و قبولمون داشته باشید خیلی افتخار داریم. و هر روزی که شما برای مباحثه بین الاثنین مثلا هر جوری که نظر مبارکتون و زعماء حوزه علمیه و هر جوری که فرمودن، همه ما تابع هستیم، تابع مطلق.